یهودی را شماتت نمی کند. تلمود بران است که یهودیان سرور محتوم جهانیان هستند و روزی قطعا فرا می رسد که یهود تاج درخشان فرمان روایی بر تمامی زمین و همه ملتها را بر سر خواهد گذاشت و بدان مباهات خواهد ورزید. به نام خدای الرحمن و سلام. شبکه رادیویی تهران و گفتگو درباره مهم و بسیار با استراتژیک درباره بحث روز جهانی قدس. اینجا اکنون گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام محمد تنها، کارشناس مذهبی و مسائل سیاسی. حاج آقا عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا، استراتژی بزرگ انقلاب اسلامی، در مورد این استراتژی قدری برای ما توضیح میفرمایید؟
ببینید، انقلاب ها شروعش با اهداف بزرگ و استراتژی های کلان شکل میگیره. معمار کبیر انقلاب حضرت امام روح الله رضوان الله علیه با استراتژی نابودی ظلم و ریشه‌کن کردن همه مظاهر ظلم توی عالم بنایی رو ایجاد کردن. انقلاب اسلامی از روز اول، از روز شکل گیری، شاید بتونیم ما اینو ببریم برای قبل از دوران مشروطه و تداومش دیگه، کلیدش از سال 42، مشخص کردن که آمدن تا به امپریالیسم، به زور، به نظام استکبار جهانی بگوین نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی جدای از نابودی هر جنسی از ظلم، استکبار و استثمار نیست. لذا روز اول که انقلاب پیروز شد، اولین اتفاقی که میفته به رسمیت شناختن فلسطین، سفارت فلسطین و شعار اصلی انقلاب آزادی قدسه. حالا که ایران آزاد شد، امروز نوبت آزادسازی همه ملت‌های حر و مستضعف دنیاست برای نجات از استکبار. لذا نمیتونیم انقلاب اسلامی رو از استکبار ستیزی جدا کنیم.
از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد.
جنبش صهیونیسم که به دست و پرچمداری روزنامه‌نگار مجارستانی تئودور هرتزل بنیان گذاشته شد، تأکید می‌کرد که قوم یهود از سال 3200 پیش از میلاد تا سال 200 پیش از میلاد در سرزمین فلسطین زندگی می کردند، اما به دست یورش و چفابول رومیان اعضای این قوم در سراسر جهان به جبر و اکراه و مظلومان پراکنده و تبعید شدند. این جنبش با انگوش گذاشتن بر ارق دینی و تعصبات نژادی به راحتی توانست نظر مثبت و مساعد بسیاری از یهودیان را برای مهاجرت به نقطه‌ای که سرزمین مادری معرفی می کرد جلب سازد. مهاجرت ها آغاز شد، بیان که جنبش صهیونیسم به یک پرسش اساسی پاسخ دهد: بر پایه کدام اسناد اصیل تاریخی سرزمین موعود همان فلسطین است؟ در منابع تاریخی آمده است اولین ساکنین اصلی این سرزمین از 3500 سال پیش از میلاد مسیح به عنوان اعراب کنعانی از حجاز به سوی فلسطین رفتند و چنین شد که ابتدا فلسطین را کنعان نامیدند. گفته می شود 1000 سال پیش از میلاد مسیح نیز قومی که نام فلسطین از آنان گرفته شد پای اقامت در کنعان گذاشتند، یعنی دقیقاً پیش از ورود حضرت موسی علیه السلام و قوم منتسب به او از بین النهرین به کنعان. ما وقتی که مسئله فلسطین رو مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی یک مسئله فلسطین و دو اجتماع عظیم مسلمان ها برای روبرو شدن با مسئله فلسطین که روز قدس نام گذاشتیم، بعد فرهنگی یعنی ابعاد گوناگونی امروز پیدا کرده. یه روزی به موضع و به هنگام عمل کردن مناسب، امروز ابعادش اینه که یکیش ابعاد فرهنگیه. اگر صلاح بدونید در بعد فرهنگی ورود میکنیم.
یه مقدمه بین صحبت اول و این صحبت داشته باشیم، بیاین وسطش رو عرض کنم خدمت شما. حالا اون نابودی اسرائیل، نابودی استکبار، نابودی ظلم، یک راه خودش رو داره. حضرت امام این راه رو فقط و فقط بیداری ملت ها میدیدن مردم باید بیدار شن، مردم باید بخوان، ملت‌ها باید بخوان که هیهات من نزله. لذا میتونستیم بیایم استراتژی رو جورهای دیگه‌ای تعریف کنیم، بیایم ابعاد استراتژی رو ببینیم رو ابعاد نظامی، ابعاد جنگ فیزیکی. نه، امام مسلمان‌ها رو خواست که آخرین جمعه ماه مبارک رو سال یک بار متحد همه اخشار تو همه دنیا. امروز روز قدس دیگه مال کشورهای منطقه هم نیست، روز قدس توسعه پیدا کرد تو کشورهای دیگه. هلی. همه کسایی که دلشون میتپه برای بشریت، برای این بچه ها، کودکان، برای مظلومین عالم، یک جمعه ای رو که آخرین جمعه ماه مبارک هست و نشون بدن که میخوان، نشون بدن که با ظلم موافق نیستن، نشون بدن که میخوان. خب این چه اتفاقی میفته؟ آرام آرام تو همین اجتماع ها گفتمان سازی ها شکل میگیره. این خودش یک نمایش عظیم، یک همایش عظیمه برای نشان دادن ظلم، شناختن ظلم. انسان که ظلم را بشناسد، ظلم را ببیند، ظلم را لمس کند، ذات فطرت انسانی نمیپذیره. و آرام آرام از اینجا گروه های صلح طلب، گروه های حافظ به مسائل حقوق بشر و خب درون دینیش هم مسلمون ها شکل میگیرن برای اینکه چه کنیم که این مردم بیگناه رو نجات بدیم و قدس شریف رو برگردونیم به اهلش و ساکنان اصلیش. دیگه از اونجا به بعد خودش به صورت یه دومینوی جلو میره. اول استراتژی، مردم آگاه بشن، مردم بیان تو صحنه. دوم این هسته ها شکل میگیره و به نقطه آزادی هم میرسه. شد
نواطقون ان مشاكل العالم الاسلامي لا تحل الا بحل مسألة فلسطين، فهذه المسألة مقدمة واجبة لحل مشاكل المسلمين عامة والعرب خاصة، ولا نتوقع طبعا ان ينهض بعبء التحرير حكام المهادنون الخاضعون لأمريكا، بل الحكومات القادرة على أداء هذه المهمة هي تلك الصامدة أمام الضغوط الأمريكية والمستندة إلى قواها الجماهيرية.
هبوا يا مسلمين العالم الأقصى، هبوا،
فالقدس رمز جهاد أمتنا للسيطرة الأمريكية في المنطقة.
بالقدس رايحين شهداء بالملايين.
صهیونیست‌ها اما بهره‌مند از حمایت‌های گسترده و سخاوتمندانه انگلیس بودند. هم ثروت صهیونیست‌ها این حمایت را توجیه و جلب و ایجاب می‌کرد و هم سیاست‌های توسعه طلبانه لندنی‌ها. انگلیس گمان داشت با تجزیه جهان اسلام امت مسلمان دچار پراکندگی و ضعف می‌شود و به این ترتیب زمینه استیلا و چپاول و استعمار بهتر از پیش فراهم می‌گردد. در سال 1917 صدور بیانیه موسوم بلفور نتیجه همان مصلحت اندیشی‌های مادی و سیاست‌های پلید استعماری انگلیس بود. بیانیه بلفور در واقع نامه‌ای بود که با اشارات افرادی چون هیم وایزمن، رئیس وقت سازمان جهانی صهیونیسم و نخستین رئیس جمهور اسرائیل و نهوم سوکولوف، زبانشناس لهستانی، از طرف آرتور جیمز بلفور، وزیر خارجه وقت انگلیس، به والتر روتشیلد، کلان سرمایه‌دار و سیاستمدار یهودی و عضو مجلس عوام انگلیس نوشته شد. در این نامه که سندی دال بر استعماری بودن موضوع تشکیل وطن یهودی است، بلفور صراحتاً از حمایت لندن برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در فلسطین سخن می‌گوید و به صهیونیست‌ها اطمینان می‌دهد.
ببینید فرهنگ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم یک نسلی رو برای یک اهداف بزرگ تربیت کنیم. فرهنگ توسعه یافته تربیت فردیه. تربیت فردی وقتی شد تربیت اجتماعی این میشه فرهنگ. تربیت اجتماعی شرایط خودش رو داره، ویژگی های خودش رو داره. خب شرایط یک حرکت فرهنگی حتما یک اجتماعی رو میخواد مخاطب قرار بده. ما اون اجتماع رو میخوایم بیاریم در یک موضوعی هوشیارش کنیم، آگاهش کنیم. روز قدس روزیه که ما میتونیم از رده های سنی مختلف برای این زمینه استفاده کنیم. روز قدس لازم نیست جوانهایی باشند که کارهایی بکنند، نه، از نونهال، نوجوان، بچه های شیرخوار تا محاسن سفیدا و پابسن گذاشته ها، زن و مرد میتونن همه یک صدا بیان بگن ما ملت، ما مردم کنار مظلومین عالم ایستادیم.
در خصوص بعد فرهنگ و گفتگوی فرهنگی درباره روز قدس که میراث ماندگار ما هست، به این معنا که در حقیقت میتوانیم به اون قومیتگرایی هم اشاره بکنیم. یعنی هرچه ما به سمت مفهوم انسان میریم، در روز قدس تجلی در حقیقت تعصب قومی رو میبینیم. یعنی صهیونیست بسیار میکوشه که خودش رو قوم برتر نشون بده و در حقیقت یه تخیلی رو فکر میکنه با واقعیت در تطبیق از این منظر بنگریم.
خیلی خوبه، یعنی نگاه خیلی دقیقی رو داشتید که یه قومی بیاد بگه ما فرزندان خدا هستیم و ما برتریم و بقیه موجودات باید در خدمت ما باشن. حالا اون موجودات یا انسان نمان یا شکلهای دیگه ای دارن و واقعا هم این استراتژی و صهیونیست‌ها دارن، تو پروتکل هاشون اینا رو نوشتن، تو مدارسشون اینا رو تعلیم میدن. میدونید اینا خودشون میگن که یهود، صهیونیست غیر یهوده، یهود دینی نیست که شما بتونید به آینش در بیایید، یک فرایند ارثیه، یعنی شما باید پدر یا مادرتون یهودی باشه تا بتونید یهودی باشید. و حالا این نو یهودی هایی به نام صهیونیست برای اینکه بتونن توده های مختلف رو با خودشون همراه کنن، دارن آدمایی رو همراه میکنن که ماها نژاد برتر هستیم، چون ما الان صهیونیست مسیحی داریم و امروز دارن صهیونیست مسلمان رو هم مطرح میکنن، چند ساله هست که اونا هم بیان با خودشون همراه کنن که ما هستیم که میتونیم زمین و مردم رو نجات بدیم، ما قومی هستیم که میتونیم دنیا رو اداره کنیم. و حالا ما یه پایگاه برای خودمون در نظر گرفتیم، پایگاهی که اینجا متعلق به ما بود و تعمد از نام اسرائیل که اینجا مال یعقوب پیغمبر بوده و ما هم بنی اسرائیل هستیم، ما داریم برمیگردیم به سرزمین موعود خودمون و معبد هیکل سلیمان اینجا کشف میکنیم و ماییم. و خب و متاسفانه تو امریکا خیلی صهیونیست مسیحی طرفدار پیدا کرده، تو دنیا نه، ولی در امریکا وضعیتشون خوب هست. تو بیان این رو، این قومیت برتر رو، این نظام سلطه رو بیان کاملا بهش چارچوب بدن و قانونش کنن و تو دارو با خودشون همراه کنن. و حالا که ما هستیم که باید برگردیم، این موجوداتی که اینجا دارن زندگی میکنن رو باید آرام آرام بیرونشون کنیم. روز قدس خلاف اینه. روز قدس نه، ما نژاد برتر نداریم، اون عدالت اسلامی، عدالت الهی که همه فطرت انسان ها مسیحی و غیره نداره. حتی ما یهودی ضد صهیونیسم داریم امروز.
بله.
اتفاق خیلی خوبیه که
معتقدان
میفته.
راستین بله. واقعا همینطورن. بله. همین مفهوم انسان براشون
بله همینطورن. لذا این که فرمودید واقعا مسئله مهم میشه.
سازش با ظالم ظلم بر مظلومین است. سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
سال 1917 جنگ جهانی اول با شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی پایان یافت. به این شکل بساط مدیریت عثمانی ها بر سرزمین فلسطین نیز برچیده شد. این چنین فرصت بزرگی برای صهیونیست ها و حامیان انگلیسی آنان فراهم آمد تا با سپردن سرکان مدیریت بر فلسطین برای تشکیل دولت و کشور عبری گام بلندتری برداشته شود. در سال 1920 جامعه ملل یا سازمان ملل امروزی رسما مدیریت انگلیس بر فلسطین را پذیرفت و موضوع را اعلام جهانی کرد. موج مهاجرت یهودیان به فلسطین که پیش از تشکیل جنبش صهیونیسم آغاز شده بود، خیز بلندتری به خود گرفت. میراث ماندگار قدس، موضوع گفتگوی ما در شبکه رادیوی تهران و من گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام محمد تنها، کارشناس مذهبی و مسائل سیاسی. گفتگوی ما از یک تاریخی به اینجا رسید که در بعد فرهنگ روز قدس رو به گفتگو گذاشتیم. سوال بعدی من و ترسیم فضایی که از حاج آقا انتظار دارم که برای ما تبیین بفرمایند این هست که حاج آقا، در حقیقت میتوانیم این روزها رو بگیم روزهای جنگ نرم و مسئله سیاسی نفوذ؟ یعنی اینها مباحث بسیار مهمی است که ما در دستور کار داریم نسبت به مسائل عمده خودمون، بالاخص مسئله قدس. و جنگ نرم از این منظر که حساسیت زدائی کرده دشمن روبرو، وقتی دیده حساسیت ما بسیار بالاست برای ظلم، برای ستم، برای این همه جنایات رنگ و رنگ، حالا این حساسیت زدائی رو باید بهش به موضع دقیقی داشته باشیم.
ما تو دانشگاه دانشجوها میان پیش ما یه مسئله رو مطرح میکنن، میگن به ما چه که اون سر دنیا ظلمه، ما کشور خودمون رو داشته باشیم. یعنی شبهه داغ نفوذی که شما میفرمایید اینه، ما چیکار داریم با اسرائیل؟ ما چیکار داریم با دنیا طرف بشیم، با دنیا بجنگیم؟ ما اینجا داریم کار خودمون رو میکنیم، ما کار خودمون رو میکنیم، اونا هم کار خودشون رو میکنن. ببینید کشورهایی رو مثال میزنن، از کشورهای اروپایی، حالا اسم نمیبریم تو این جلسه، کشورها میگن نگاه کن کشورها موفقه. گفتم این موفقیت یعنی چی؟ گفت اینا کاری ندارن، بیطرفن. این واژه رو استرس بالا میگم، بیطرفن و موفقن. ببینید جناب آقای رستمی عزیز، ما بیطرف نداریم. بیطرف یعنی چی؟ بیطرف یعنی من راضیم به فعلی که داره اتفاق میفته، یعنی در واقع بیطرفی وجود نداره. ما یا اون صحبتی که رئیس جمهور قبلیشون هم گفته بود، یا دنیا با آمریکاست یا علیه آمریکاست. در یکی از کشورهای آسیایی یه جریانی هستن، اهل سنت هم هستن، اومدن یه جریان فرهنگی ایجاد کردن، گفتن شما تو واقعه عاشورا تکلیف خودتون رو روشن کنید، با حسینید یا با یزیدید، اصلا کاری نداره شما اهل سنتید، شیعید یا غیره، تو واقعه عاشورا با حسینید یا یزید. یه تعداد شدن اهل سنت حسینی، یه تعداد شدن اهل سنت یزیدی. در این مسئله ما همه مسئولینمون، همه کسایی که بالا سر کار هستن، باید مشخص کنن در مسئله فلسطین، آقای کشور پیشرفته، آقای کشور بیطرف، در مسئله فلسطین شما بیطرفید؟ تو موضوع ظلم شما بیطرفید؟ بیطرفی این ظلمه، بیطرفی یعنی طرفداری. همون کشورها اگر میتونن مسئولینشون بیان علیه ظلم موضع بگیرن، بگن نه ما بیطرف نیستیم، ما طرفدار مظلوم هستیم، ببینیم وضع مسئولین اون کشور چجوری میشه، ببینیم وضع اون کشور چجوری میشه، ببینیم میتونن دووم بیارن تو فضای اقتصادی، ببینن میتونن دووم بیارن تو فضای بمباران تهمت‌ها و افتراهای بین المللی. لذا جریان نفوذ راه خودش رو با یک شبهه‌ای که ساده میشه جوابش داد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. جانم فدای ایرانی که طرفدار مظلومینه، بی تفاوت نیست. ماه رمضان دیگه، روز قدس هم تو ماه رمضان انتخاب شده، امام این روز رو انتخاب کرده به استناد روایت شریف نبوی، بسم الله الرحمن الرحیم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اصلا مسلمان نیست کسی که بی‌طرف باشه. ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و همه مسئولون باید در این مسئله یک صدا یک حرف بزنن و انشاءالله این اتفاق میفته.
رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی اهانت میکنه. من از این هجمه صهیونیست‌ها اعلام انزجار میکنم. مسلمان‌ها باید بدونن که مسیحیان عرب و فلسطینی‌ها در این مبارزه با آنها همسنگر هستند. ما در کنار برادران مسلمان در مقابل این تحرکات رژیم صهیونیستی می‌ایستیم.
سرانجام در سایه کمک‌های انگلیس و غفلت و رخوت دولت‌های مسلمان و به ویژه اعراب در سال 1948 اسرائیل رسماً تأسیس شد. اسرائیل به عضویت سازمان ملل درآمد و با اغلب کشورهای جهان به تدریج ارتباط دیپلماتیک برقرار کرد. کشورهای عربی ناگهان به خود آمدند، اما دیگر دیر شده بود. ارتش عبری مجهز و کار آزمود و بی‌رحم ها گرفته بود و می توانست بارها شکستی سخت چون شکست در جنگ‌های 6 روزه را به دولت‌های عربی تحمیل کند. شکستی که جدا شدن بخش‌هایی از کشورهای عربی و اسلامی یکی از نتایج احتمالی آن بود، مثل جدا شدن جولان از خاک سوریه یا کرانه باختری رود اردن. سازمان ملل متحد اما حکم به تقسیم سرزمین فلسطین به دو بخش داده بود، اسرائیل و فلسطین. این حکم را نه صهیونیست‌های توسعه طلب پذیرفتند و نه اغلب فلسطینیان. این بود که شراره جنگ علیه دولت اسرائیل برافروخته شد. واقعیت این است که به تعبیری در دیدگاه پیروان سه دین بزرگ و ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، فلسطین و به طور مشخص شهر تاریخی بیت المقدس و به گفته صهیونیست‌ها اورشلیم، سرزمینی مقدس است و قابل احترام. بیت المقدس یا قدس در برگیرنده مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان است و از همین شهر تاریخی بود که پیامبر گرامی اسلام عروج خود را آغاز و تجربه کردند و به همین دلیل تبدیل به یک نشانه و بهانه برای وحدت مسلمانان شده است. صهیونیست ها با علم بدین واقعیت تلاش کردند و می کنند که بیت المقدس را کاملا یهودی اعلام سازند و آن را پایتخت خود قرار دهند، شهری که بخشی از آن در اشغال صهیونیست‌ها و بخشی در دست فلسطینیان مسلمان است. صهیونیست‌ها با بهانه اینکه بقایای پرستشگاه یهودی و هیکل سلیمان در زیر مسجد الاقصی است و باید بیرون آورده شود، قصد تخریب نقطه وحدت مسلمانان مسجد الاقصی را دارند. این قصد شوم بارها با عکس العمل و اعتراض‌های فلسطینیان و بروز انتفاضه‌های خونین مانند انتفاضه سال 2000 روبرو شده است. شما بیداری اسلامی رو اشاره بهش داشتید. ما بیداری اسلامی رو در چند مقطع تاریخی داریم. یکی آگاهی و بیداری برای ملت خودمون و بعد استقامت ورزیدن و پایداری کردن بر مواضع حق که بعد منجر میشه به منطقه، یعنی بیداری اسلامی در منطقه. بیداری اسلامی با محوریت میراث ماندگار قدس.
بله. بیداری اسلامی یعنی ما با اتکا به خداوند و ملت می توانیم. ما نیازی نداریم که به ما ظلم استکبار حاکم باشه. این مردم فهمیدن، ملت ها منطقه فهمیدن که از اسرائیل، امریکا و ایادی خودشون تو منطقه آبی بر اینا گرم نخواهد شد. و سلام. خب بیداری اسلامی با محوریت قدس چی می شود؟ روزی از اتمام فرمود که اگر مسلمون ها بفهمند که می توانند هر کدومشون یه سطل آب وردارن بریزن، این کشور رو
آب می بره.
آب خواهد برد. لذا آدم می شنفه وقتی مقام معظم رهبری می فهمند که 25 سال تا پایانه، با کنایه میفرماید که 25 سال دیگر رو ایشالله اونا نمیبینن. این نشون میده که ایشون هم داره به این نکته اشاره میکنه که مردم فهمیدند که میتوانند. و این رقم شما تو همه اخشار، حتی تو همین کشور همسایه‌شون سوریه، شما ببینید گروه های مختلف اونجا وجود دارن. شما اگر یه ذره دقیق تر به مسئله نگاه کنید، من چند سالی رو زندگی کردم از نزدیک، حتی کسایی که معارضن، حتی کسایی که اصلا اسرائیل مسئله شونه، اونا هم میخوان اسرائیل نباشه، اما راه رو دارن اشتباه میدن، فریب خوردن. امروز مسئله همه ملت ها داره تو منطقه این میشه، یک مانع وجود داره دولت‌های وابسته شونه به رژیم صهیونیستی و به امریکا، این دولت‌ها هم دوامی تو منطقه ندارن. بیداری اسلامی نابودی دولت‌های حداقلی وابسته منطقه است که انشالله با محوریت. ببینید خیلی نکته مهمه، این جمله شاید جملات پایانی ما باشه، ما یک نقطه مشترک داریم، قبله اول مسلمین. مسلمان با هر گرایشی میخواد قبلش مال خودش باشه. بیش از 1,200,000,000 مسلمان به فضل خدا،
فضل خدا،
یک سطل آب ورداریم، روونه کنیم این اذناب رو از منطقه.
انشالله انشالله.
قصه پرقصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت این ملت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان آزادی خواه و حق طلب به عدالت او را می آزارد. اما این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد، چون که فرمود ان الباطل کان زهوقا و فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون. الله خواهید دید که این انتفاضه مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف. حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد. فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
ساعت 8:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.